سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. هر چقدر دوست داریم از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم محمد و محمد عجل فرج. هر چقدر دوست داریم و هر چقدر مشتاق زیارت حضرات و اهل بیت در دنیا، به خصوص امام رضا علیه السلام که امشب شب شهادت حضرت است، مشتاق زیارت حضرت در دنیا و محتاج شفاعت حضرت در آخرت هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثری الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیه متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. انشاءالله سلام ما رو ملائکه در پاکتی از نور خدمت حضرت ارائه بدن و حضرت هم جواب سلام ما رو بدن، که ما شهادت میدیم که شما جواب سلام ما رو خواهید داد، که یردون سلامی، سلام ما رو جواب میدید و فرمودن دنبالش که و انک حجبت سمعی عن کلامهم، اگر گوش ما جواب سلام اونها رو قابل نیست که بشنود، اما و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم، وقتی دیدیم حال نجوا داریم، حال گفتگو با امام داریم، بدانیم که این جواب سلام است. این رو اونها میفرمایند، اگر دیدی تو دلتون حال گفتگوی با امام پیش آمده، درد دل با امام به عنوان اون حمد و ثنای امام، حال رابطه با امام، خوش بودن با امام، گریه برای امام، هر چه که پیش آمدش، بدانید این جواب سلام است. و الا اگر اونها جواب سلام ما رو نداده باشن، رابطه برقرار نمی شود. پس انشالله آمدن ما به این مجالس هم خودش از جمله اون فتح تباب فهمی به لذیذ مناجات همه، ما رو کشوندن تا اینجا آوردن، این همون در حقیقت چی هستش؟ حال نجواست، را افتادن، آمدن، رسیدن، این حال نجواست. و این رو قدر بدونیم که جواب سلام است، که این جواب سلام، ما سلامی دادیم در مجلسی، امروز جواب سلام ما به این است که ما رو راه دادن تو این مجالسشون. لذا اگر با این نگاه ببینیم، قبول کردنمون که تا اینجا گذاشتن بیایم، و اگر قبول کردن، قبول بعد از قبول هم در کار هست انشاءالله. بحثی که در محضر دوستان بودیم این بود که خدای سبحان در قرآن کریم مسائلی رو مطرح میکند که ما وظیفمون چیست، چگونه باید این همه شهادت ها، این همه خون دل خوردن ها در طول تاریخ بشریت از آدم سلام الله علیه تا امروز، همه انبیا و اولیا مؤمنان در طول تاریخ این همه زحمت کشیدن تا جریان حق باقی بماند، بیان حق به نسل های بعدی منتقل بشود. چه بسیاری از انبیا به شهادت رسیدند، چه بسیاری از اولیا به شهادت رسیدند، چه بسیاری از مؤمنان خون دل خوردند، چقدر قصه خوردند، چقدر زجر کشیدند، زندان ها و تبعید ها و درد سرها کشیدند، تا اینکه جریان حق نسل به نسل ادامه پیدا بکند تا رسیده امروز به نسل ما. لذا اونچه که امروز به دست ما رسیده مربوط به فقط نسل گذشته ما نیست، بلکه تمام نسل‌های گذشته در رسیدن این پیام و این بیان دخیل هستند به ما، و لذا حق دارند نگران باشند که ما با این امانت چه می‌کنیم، چگونه رفتار می‌کنیم، چگونه این رو به نسل بعدی خودمون میرسانیم. اگر کوتاهی در رساندن صورت بگیرد، همه اونها از ما شاکیند به این عنوان که ما وظیفمون رو انجام دادیم، خونها پای هر کدام از اینها ریخته شده تا اینها به نهالی و درختی تبدیل شده تا به دست شما ثمرش رسیده. اینجوری نیستش که همینجوری یک دفعه به دست شما رسیده شده باشه. اگر پیغمبر اکرم تشریف آوردن و به عنوان نبی ختمی و خاتم حیات اسلام رو برای ما آوردند، این دین اسلام ثمره این بود که آدم آمده بود، نوح آمده بود، ابراهیم آمده بود، موسی و عیسی علیهم السلام آمده بودند، زمین سازی کرده بودند، مردم رو از هانشون رو آماده کرده بودند، مؤمنان خون دل خورده بودند تا مردم استعداد پیغمبر رو پیدا کرده بودند. یعنی دوران اشدیت نظام انسانی است دوران پیغمبر، یعنی بلوغ بشریت قبل از این بوده، استعداد کودکی بشر قبل از این بوده، همین مراحل طی شده تا رسیده دوران اشد. اشد یعنی اون دورانی که اوج کمال فهم است، اون حدود مثلا 38-40 سالگی بشریت رو میگن اشدیت بشر. یعنی به دوران اشدیت بشر رسیده که پیغمبر خاتم آمده. اون موقع پیغمبر خاتم استعداد بشر بر این بود که دین خاتم رو بیاورد، لذا همه اونها زحمت کشیدن تا اینجا به دست ما رسیده. توفیق هر عملی که ما پیدا میکنیم، هر کاری که پیدا میکنیم، تمام اونها در شریکند، دخیلند. و اگر کوتاهی بکنیم چی میشه؟ پاسخ همه اون خونها رو باید بدیم، نه فقط خونهایی که تو انقلاب اسلامی ریخته شده، نه فقط خونهایی که تو دفاع مقدس ریخته شده، نه فقط خونهایی که تو دفاع از امنیت ریخته شده، یا در حقیقت خونهای دیگری که تو این مسیر هست. این فقط نیست، بلکه تمام خونهایی که تو دایره بشریت از ابتدا تا امروز ریخته شده، پاسخ همه اینها رو باید بدیم، باور کنیم به این. لذا قرآن تمام این مطالب رو، سیرش رو از آدم شروع میکند در قرآن کریم تا میرساند به پیغمبر اکرم. یعنی همه اینا دخیلن در این سیر، شریکن در این سیر. لذا میگه یکی یکی چقدر اقوامی عذاب شدن، از بین رفتن، تا مؤمنانی باقی بمانند که اون مؤمنان به نسل بعدی بتوانن این رو منتقل کنن. همه اون چی که در این 7000 سال یا 10000 سال بشریت اتفاق افتاده، مقدمه بوده برای اینکه بخواد ظهور محقق بشود. و ظهور محقق شدنش به این است که نسلی که امروز ما در او قرار گرفتیم بتوانیم این بار امانت رو به تمام و کمال منتقل کنیم. خب این اولا چی هستش؟ ضرورت مسئله، شناخت این که ما تکلیفمون چقدر سنگین است
و همه اون چی که در طول تاریخ بشریت تکلیف بوده امروز همه اونها به اضافه بر دوش ماست، چون همه اونها هست، اضافه بر اون یه مرتبه بالاترش رو ما باید به دوش بکشیم تا به نسل بعدی بدیم، تا اون هم مرتبه بالاتری رو تا نسل بعدی، تا ظهور که انشالله بلکه تو نسل ما محقق بشود. خب اگر با این نگاه دیدیم، آیات قرآن دائما داره نشون میده، میگه این تکلیف چگونه محقق میشود؟ آیا به صرف این که انسان هر کسی تکلیف فردیشو انجام بده، به اون اعمال عبادی تنهای خودش قناعت بکند، این تکلیف محقق میشه؟ میگه نه. شما ببینید همه اون چه که به عنوان تکالیف بشریت تو نظام دینی ما آمده همش اجتماعیه، حتی عبادی ترین تکالیف ما از نماز گرفته، که نماز ما وقتی به عنوان نماز مطرح میشود اساس نماز رو بر جماعت قرار دادن. یعنی این است که اگر کسی اختیاراً بدون دلیل مدت طولانی مدید در نماز جماعت شرکت نکند، می‌فرماید در روایت کسی که اینجوری باشد، امکان جماعت داشته باشد، مسجد نزدیک براش باشد اما نرود، میگه میشه خونش هم خراب کرد، میشه خونش هم آتیش زد. حدیث است و به این فتوا دادن، منتها اجراش نمیشه الان یه بحث دیگریه. یعنی اینقدر اساس تشریع نماز بر جماعت، چرا؟ علتش این است که ارتباط لحاظ است، ترابط بین مؤمنین ملاک است، نه فقط یه عبادت فردیه یه تنها. عبادت فردیه یه تنهایی باید انسان رو به ترابط اجتماعی و ارتباط اجتماعی بکشاند، و الا اون به اصطلاح عبادت درست منعقد نشده. لذا به ما میگن که نگاه نکنید به کثرت صلات و نماز و روزه فرد، بلکه نگاه بکنید ببینید این تو امانتداری چگونه است، تو وفای به عهد چگونه است، که وفای به عهد و امانتداری یک رابطه اجتماعی است، ترابط اجتماعی است. میگه اونا ملاک فقط نیست، اگر صرف این که کسی نمازش روزش خوب بود دلیل نمیشه دیگه این آدم خوبی باشد، تمام شده باشد. میگه این مقدمه است، شرط لازم است، اما کافی نیست. کافی این است که حالا نگاه کنی ببینی این تو ارتباط با مردم آیا وفای به عهد دارد، آیا امانتداری دارد، آیا صدق در گفتار دارد. اگر اینها رو داشت اون موقع میشه گفت این آدم خوبی است. ببین چقدر زیباست، خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودند که ببینید تو احکام نماز میفرمایند که اگر رکن نماز سهواً یا عمداً اضافه شود نماز باطل است. یعنی اگر کسی رکوع رو سهواً یا عمداً، سهواً این غفلتاً، یا عمداً با قصد دو بار انجام بده نماز باطل است، چه عمدی باشد چه سهوی اینجوری بشه. سجده همینجور است، ارکان نماز. اما وقتی در حالت جماعت است، اگر مأموم سر از رکوع بلند کرد، دید امام در رکوع است هنوز و زود بلند شده و میتواند با توجه به ذکر امام که میشنود میبینه ادامه دارد، میتونه برسه، واجب است و لازم است به رکوع خودشو برسونه، یعنی عمدن رکوع رو تکرار بکند، زیاد بکند، واجب هم هست که زیاد بکنه، نه تنها مبطل نیست بلکه چیه؟ واجب. ایشون میفرمود این مربوط به این است که حکم جماعت بر حکم نماز مقدم است. یعنی اگر تعارض بین حکم جماعت و ارتباط می شود با حکم نماز، حکم تعبیر یه مرجع تقلید ها، یه فقیه هست ها، تعبیر من نیست که بگیم که داری تو استحسان میکنی، تعبیر یه مرجع تقلیده در مقام درس خارج فقهش داره این رو بیان میکنه، به عنوان حکم داره بیان میکند، که بیانش ایشون این بود، خدا رحمتشون کنه، که نشون میده دین تو رابطه نماز جماعت حکم جماعت رو بر حکم نماز مقدم کرده، پس نشون میده جماعت چقدر عظمت دارد. یعنی اگر تعارض شد، تو تعارض میگه اینجا چیکار کرده؟ حکم جماعت رو مقدم کرده. این خیلی مهمه. اگر حج است که واجب شده، همه باید کسانی که اهل حج هستن حتما باید در یه زمان خاصی در مکان خاصی اب نداره در مکان خاصی و زمان خاصی اینها یک جا حاضر باشند، یک جا باید حاضر باشند. نمیشه هر کسی هر وقتی خواست اون حج واجب، درسته؟ این نشون میده که حج یه امر اجتماعی ارتباطی است که اونجا حاضرشن با هم دیگه کشورهای مختلف، نژادهای مختلف، مسلمانهای مختلف ارتباط برقرار کنن. خیلی زیباست. زکات هست، میفرماید اصلا اساس زکات برای پر شدن اون در حقیقت چاله چوله های اجتماعی است، برای کم شدن فاصله های اجتماعی است تا ترابط و ارتباط بین اجتماع ایجاد شود. یعنی اونی که ثروتمنده بیگانه نباشد از اجتماع، اونی که فقیر است مطرود نباشد از اجتماع، باید یک ترابط ایجاد شه. بلکه به ثروتمند دستور میده، میگه تو وقتی این رو به عنوان واجب داری ادا میکنی، داری این رو ادا میکنی، اونجا دستت هم ببوس وقتی داری میدی، چون دست تو متبرک شده با این دادن، با این زکات دادن. یعنی تو باید منت بکشی، نه منت بگذاری. این که از دست تو گرفت، تو تبرک شدی، تو باید منت اون کسی که ازت گرفته رو تو بکشی. خیلی زیباست. نمیشه تو منت بگذاری، اگر منت گذاشتی باطل است صدقه تو و زکات تو، باطل است اصلا. بلکه تو باید اینا، ببین چقدر نگاه اسلام تو نظام ترابط و ارتباط اجتماعی چقدر دقیقه. دیگه دست به جهاد که بزنید روشن است یه حکم اجتماعی است. اگر دست به روزه بزنید که میبینید که روزه باید همه توی ماه از ابتدا تا انتهاش روشن معلوم و نظام ظاهری و اجتماعی هم کاملا روشن، باید ظاهر اجتماع هم روزدار باشد. حق ندارن روزداری علنی بکنن، تظاهر به روزخاری ممنوع است. ببین چقدر زیباست. یعنی همه احکام ما همش روی کرده اجتماعی دارد. این خواص احکامی بود که این خواص احکام دیگه شبهه فردی بودن تو اینا بیشتر بود. بقیه احکام دیگه شما وقتی اونها رو ببینید، امر به معروف و نهی، اونا دیگه اصلا روی کردش کاملا اجتماعی است و معلومه. خب با این نگاه ما چه کنیم؟ وظیفه ما بعد از این که این بار مسئولیت عظیم بر دوش ما آمده از نسل‌های اولی تا امروز و به عنوان یک حقیقت اجتماعی هم این مسئله مطرح است، چه کنیم که بتوانیم این وظیفه رو درست انجام بدیم؟ تعبیری که در قرآن به عنوان ادای این وظیفه آمده، به عنوان شکل انجام این وظیفه آمده، خیلی زیباست. در آیه 146 سوره آل عمران اونجا می‌فرماید، بسم الله الرحمن الرحیم، در سوره آل عمران آیه 146، بله، و کعین، بسم الله الرحمن الرحیم، و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیاری از انبیا، کعین یعنی چه بسیار، چه بسیاری از انبیا بودند. یعنی یه اتفاقی که یک بار نبود، دوبار نبود، ده بار نبود، بلکه اکثر انبیا این کار رو کردند. یعنی یه سیره مستمره در انبیاست، یک در حقیقت دستور عمومی است که دارن اونو انجام میدن. اینجا به صورت اخبار بیان میکند، یعنی داره خبر میده که چنین کاری شده. اما ما تو نظام احکام داریم که بسیاری از اوامر و نواهی به صورت اخبار میاد، اما مقصود امر است، یعنی بکنید این کار رو هم. اگر میگیم این کار رو انبیا کردن، یعنی شما هم موظفید، باید این کار رو بکنید. ببینید این نگاه و برداشتی که از آیه درست بشه، وظیفه ایجاد میکند. فقط خوندن قرآن نیست، به دست آوردن تکلیف است. میفرماید و کعین من نبیین، چه بسیاری از انبیا که قاتل معه ربیون کثیر. حالا قاتل معهوشو عرض خواهم کرد. لفظ ربی رو بگم، ربی در لغت به معنای الف، هزار یا ده هزاره. در لغت وقتی رجوع کنید، اصل ربی یعنی انتصاب به رب، یعنی کسی که منتصب به رب است. میگن طرف تهرانی است، طرف شیرازی است، یش یه چی هستش، انتصاب است. در اینجا میگن این ربیست، یعنی منتسبه به چی هستش؟ به رب است. حالا رب چه از رببه باشد، یعنی صاحب و مالک خداست، چه از رببه باشد که معنای پروردگار و مربیست، هر کدوم از اینا فرقی نمی کند. میگه اینا ربی هستن. خصوصیت ربی این است که اولا با هم یک جمع کثیرن، فرد نیستن. چون میگه خود لفظ ربی توش چی خوابیده؟ جمع هزار یا ده هزار خوابیده، یعنی هزار نفر با هم رو میگن ربی، نه یک نفر رو. یه عمل فردی نیست. غیر از این که اینجا ربی جمع بسته شده، عین من نبیین قاتل معه ربیون. ربیون جمع چیه؟ جمع ربیست. ربی مثلا هیئت شما یه ربیست، این هیئت به عنوان یک ربی. حالا ربی حیثیت دیگرم توش هست، تو ربی حیثیت اطاعت خوابیده، یعنی یه ربانی ما داریم یه ربی داریم. چقدر زیباست که تفاوت بین این دوتا رو یه دقتی بکنیم، ببین چقدر ازش نکته زیبا در میاد. ما در زیارتی که برای به اصطلاح شهدای کربلا میخونیم، در اونجا یه بیان زیبایی دارد که امام صادق علیه السلام تو اونجا وقتی که میخوان زیارت رو بخونن، بیانشون این است که ما شهادت میدیم شما ربانی ما هستید. به شهدای کربلا میگیم چی؟ میگیم شما شهدای کربلا ربانی ما هستید. ربانی ما یعنی ربانی کسی که اطاعت میشود. اونی که اطاعت میشود میگیم ربانی، اونی که اطاعت میکند میگیم چی؟ ربی. بعد تو ادامه این، من حالا اینو نوشتم همراه هم دارم ولی میترسم اگه بخوام پیدا بکنم یه خورده به اصطلاح طول بکشه. بله، اونجا بهشون میگه که من شهادت میدم که شما ربانی ما هستید. بعد تو بیان ربانی میگه که در عینی که شما ربانی ما هستید، اما شما مصداق، به لحاظ امام حسین علیه السلام، به لحاظ امام حسین علیه السلام، شما مصداق کعین من آیتن قاتل معه ربیونید. شما ربی امام حسینید و ربانی ما. چقدر زیباست. ربانی ما هستید یعنی معلم ما، یعنی ما تابع شمایی، ما شما رو نگاه میکنیم حرکت میکنیم. اما شما چی؟ شما خودتون ربید. نسبت به کی؟ به امام حسین. شما امام حسین رو نگاه کردید، حرکت کردید. پس در عینی که یک کسی ربیست میتواند ربانی باشد. البته امام رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری، اینا ربانی هستن به لحاظ امت، اما ربی هستن به لحاظ امام زمان. اینا شاگردان امام زمان هستن، مراجع شاگردان امام زمان هستن، عالمان عامل ربانی شاگردان امام زمان هستن، رضا ربی امام زمان هستن، تابع امام زمان هستن. اما به لحاظ اینکه تأثیر میگذارند بر دیگران، دیگران مطیعشون هستن، از اونها اطاعت میکنن، میشن ربانی. پس ما یه ربانی داریم یه ربی داریم. تعبیر به ربانی و ربی خیلی زیباست که در این آیه با توجه میفرماید که عین من نبیین قاتل معه ربیونه، که ربی رو جمع بسته شده ربیون. بعد دنبالش هم ربیونه کثیر، یعنی باز هم جمع بعد جمع ده که ربیونشون هم کثیر هستش، که چقدر جمع مهمه. لذا ربی یعنی هیئت‌های مختلف، هر کدام ربی هستن، هر هیئتی یه جمع ربیست. اگر بخواد ربی با هم شکل بگیره، آیا نشستن کنار هم ربی بودن ایجاد میکند؟ نه، نشستن مرتبط، نشستن مرتبط یعنی کنار هم؟ نه، نشستن مرتبط یعنی من وقتی میشینم کنار شما، شما کنار من و دیگری و دیگری، یه سرنوشت واحد پیدا میکنیم، یک رابطه واحد پیدا میکنیم، از هم خبردار میشیم، به این معنا که نقشه واحدی رو دنبال اجراشیم، یک کار واحدی رو دنبال تحققشیم، با هم همفکری میکنیم، تو تبعیتمون یک تبعیت واحدی رو داریم که باید انجام بشود. ببین چقدر زیباست. ما آیا تو جمع خودمون به عنوان دغدغه مندان مؤمنان آیا ربی بودن رو رعایت کردیم؟ نکردیم. میگه اگر میخواید جریان ظهور محقق بشود، جریان ظهور متفرع بر این است که جمعهای مؤمنان که هر کدام به عنوان ربی و جمع مرتبط، ببین یه موقع شما شکر رو حل میکنید در آب، آیا شکر حل شد در آب؟ شکر با آب یکی شد؟ میگه نه، مولکولای شکر لابلای مولکولای آب قرار گرفتن، درسته؟ اینجا ترکیبی صورت نگرفته که ترکیبی باشه که وحدت از توش در بیاد، بلکه یه ترکیب چیه؟ سنائیه که این قاطی اون شده، ولی معلومه اگر با میکروسکوپ کسی نگاه بکند میتونه چکار بکنه؟ جدا بودن اینها رو از همدیگه ببینه، ربطی به همدیگه هم ندارن، لذا آب شیرین شده. اما آب شیرین دو چیز حقیقتا، اما یه موقع شما ایدروژن رو با اکسیژن ترکیب میکنی، میگه اینا مولکولاشون به هم پیوسته میشود، یه مولکول میشود، اون وقت میشه مولکول آب. لذا میبینی خاصیتش مجموعه دو خاصیت نیست، در آب و شکر خاصیت آب و شکر مجموعه دو خاصیته، یعنی آب و شکر هم خصوصیات آب هست هم خصوصیات شکر، درسته؟ اما در آب خصوصیت آب مجموعه دو خصوصیت ایدروژن و اکسیژن نیست، بلکه ایدروژن و اکسیژن هر دو گازن، در حالی که آب مایع است و ایدروژن و اکسیژن به تنهایی کشندن برای انسان، چون اکسیژن به تنهایی هم اگر بخواد انسان تنفس بکنه باز اونم خودش یه قدری که طول بکشه سوزنده است، ایدروژن که هیچی. اگر اینا اما این دوتا با هم حیات انسان است، و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیز حی رو از این، ببین چقدر عظمت دارد، میگه ارتباط مؤمنین باید مثل، تازه این مرتبه نازلشه، حقیقت بالاتر از اینه، مثالشو دیشب زدیم، میگه مثل ترکیبی که تو مولکول آب ایجاد میشه باید یکی بشن، تازه بالاتر از اینه، بالاترش چیه؟ میگه باید مثل یک بدن بشن، اعضای بدن. چطور اعضای بدن؟ این احتیاج و ارتباط با هم دیگه هستن، اصلا یه واحده با هم دیگه هستن، میگه باید مثل یه بدن بشن مؤمنان با هم دیگه. ما اینجا نشستیم آیا یه بدنیم؟ نه نیستیم. میگه چه کار بکنیم؟ دقت بکنید ببینید، اگر میخوایم به زمان ظهور نزدیک بشیم، لذا به ما فرمودن اون 313 نفر اونها فرماندهان و سرداران امام زمان هستن، و اونا هر کدام ربیونی رو تحت پوشش دارن، جمعهایی رو در حقیقت تحت پوشش دارن که وقتی اونا کنار هم جمع میشن به سرعت جمعیت زیادی که تابع اونا بود به امام زمان ملحق میشود. 313 نمیمونن، بلکه 313 سرعت وصال اینها و پیمان اینها با حضرت است که به دنبال این جمعهایی که مرتبط با اینها بوده، ربیونی که با اینها مرتبط بودن، چی میشن؟ با امام بیعت میکنن. یعنی این 313 فرمانده هستش، نه هر کسی جدا باشد. حالا فرمانده بودن خودش چی هستش؟ این خصوصیاتی دارد. همیشه فرمانده بودن به این نیستش که یک کسی مثلا بیاد یه لشکر درست بکنه و اینها رو به عنوان گروهان، نه اینجور نیست. گاهی یک کسی است که مثل امام وقتی حرفی میزد چی بود؟ میدویدن به دنبال حرفش. این فرماندهیه دیگه، فرماندهی یعنی اطاعت شدن، قدرت اطاعت پذیری رو ایجاد کردن، یعنی این در حقیقت میشه فرماندهی، با جان و دل دویدن. وقتی امام شب 21 بهمن فرمودن که هیچ کسی در خانه نماند، بیاید بیرون ولو بلغ ما بلغ، بشکنید حکومت نظامی رو، یادتون هست دوستانی که سن و سالشون بیشتر هست، مردم ریختن تو خیابان شبانه و حاکمیت نظامی نتوانست قصدی رو که داشت انجام. این اطاعت پذیری یعنی ربی بودن نسبت به امام زمانش و مردم ربی بودن نسبت به امامشون، درسته؟ اینا میشن سرداران امام زمان. اگر مقام معظم رهبری میفرماید فلان کارو بکنید، اگر ما اطاعت کردیم ربی بودیم، اونجا در حقیقت مقام معظم رهبری می شود ربانی ما و ربی امام زمان، و این میشه گروه او، و محورهای مقاومت در کشورهای مختلف میشن ربیون مختلف. ببین چقدر زیباست، ولی افسوس که شیطان نمیگذاره. یه هیئت که میخواد شکل بگیرد، از خادمان اون هیئت، کارگزاران اون هیئت اختلاف با هم میکنند، تا میرسه بین این هیئت و هیئت دیگه، بین این دو هیئت نمیشه سازگار ایجاد کرد. دو مسجد بین خود یه مسجد، بین امام جماعت با مأمومی، بین امام جماعت با بقیه در حقیقت هیئت امنا. ما نمیتونیم توی جمعی با هم اختلافامون رو به وحدت برسونیم، چون ربی نیستیم، مطیع نیستیم، محور نداریم برای وحدت. هر کدوم خودمون میخوایم ربانی و دستور دهنده باشیم. اگر معیار داشتیم برای اینکه ما در حقیقت تو اون امرمون بگیم قرآن معیار ماست، سنت معیار ماست، اگر این رو دیدیم اون موقع هر جا اختلاف کردیم میگیم ببینیم دین چی میگه، مطیعی. نه من بگم. لذا امام زمان که میاد خصوصیتی که دارد ایند، یعتف الهوا علی الهدا. حضرت که میاد همه هواها به هدایت منعطف میشود، میلهای نفسانی همه برمیگردد بگن خدا چی میخواد. کما تعتف الهدا علی الهوا، همچنان که قبل شکار کرده بودن، کما عتفو، اونجایی که هر کسی من خودش مهم بود، عتف الهدا علی الهوا، هدایت رو تو این میدیدن که من چی میگم، ببین من چی میگم این درسته. اگر ببین من چی میگم این درسته، یعنی این هوا اصل است نه هدایت. ببینیم خدا چی میگد، این ربی بودن است. اگر تو حرکتمون به این رسیدیم، جمع ایجاد کردیم، این ایه خانه شروع میشه ها. توی خانه ربی بودن ممکنه چی بشه؟ تحقق پیدا کند. یعنی از همونجا ملاک رو بذاریم در اختلافامون و اجتماعمون، بر چی؟ هرچی که دین گفته. از خانه اگر شروع کردیم، رسیدیم به محل کار هم میشود، به مدرسه و دانشگاه هم میشود، به محل و شهر هم میشود، به هیئت و مسجد هم میشود. پس اگر دنبال حل مسئله هستیم، بگیم آیا خدا راه حل پیشنهاد کرده؟ بله، راه حل در این آیه شریف است که عین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر. ربیون اولا باید شکل بگیرد، بعد ربیون با هم مرتبط بشن. وقتی مرتبط شدن به این مرحله از آمادگی میرسن که اینها آماده هستن آخرین فداکاری رو بکنن. چون یه موقع هست من در مقام فقط خرج مالی حاضرم، یه موقع هست میگم من میام جلسه میرم اما حال کاری ندارم، مسئولیتی نمیپذیرم. یکی میاد فقط تو جلسه استفاده میکنه میره، یکی میاد تو جلسه خادمم میشه میگه من مسئولیتم میپذیرم، یک کسی میاد تو جلسه میگه من بانیم میشم تو جلسه علاوه بر این که شرکت میکنم، یک کسی میاد میگه من تا پای جان آمادم، هر کاری باشه، از جاروکشی باشه تا هر کار دیگری، تا پای جان اگر لازم باشد من آمادم. میگه اینا تا پای جان باید اوجشون برسد که ربیون کسانی هستن. امیرالمومنین علیه السلام شرطت الخمیس داشت. شب توضیح دادم شرطت الخمیس رو. بله، شرطت الخمیس داشت. شرطت الخمیس حدود 5000 یا 6000 نفر بودن. اینا ویژه بودن. اثرش کارشون این بود که اینها با امیرالمومنین یه پیمانی بسته بودن. در اون پیمانشون این بود که ما بیچون و چرا تابعیم، شما اشاره کن کجا بریم، هر سمتی که اشاره کنی ما میدویم. نمیپرسیم چرا به امیرالمومنین ها. در قبالش هم امیرالمومنین علیه السلام با اینها در حقیقت در مقابل این اهل گفت منم بی حساب و کتاب شما رو به بهش میبرم. میارزه یا نمیارزه؟ میارزه دیگه، درسته؟ آدم 50 سال بیچون و چرا اطاعت امیرالمومنین رو بکنه، اما ابدیت یه عمر جاودانه در بهشت، اونم نه هر جای بهشت، در جوار امیرالمؤمنین باشد. چقدر آیا این اختصاص داشت به اون زمان؟ نه، این الگوسازی برای ربیونه. اینا ربی بودن در مقابل امیرالمؤمنین. همین نسبت رو ببینید تو انبیا هست دیگه. الان وقت نیست که شواهد انبیا مکعین من نبیین رو توضیح بدیم که تو هر کدام از انبیا چگونه ربیون بودن. موسای کلیم، یه جمع زیادی از جوانها، خیلی دقیقه، جمع زیادی از جوانها با موسای کلیم از طریق یوش ابن نون وصی موسی و کالب ابن یوفنا که دوتا جوان بودن، این جوانها ربی موسی بودن. هر جا موسی علیه السلام جانش به خطر می افتاد از جانب بقیه بنی اسرائیل، رو حسادت ها، رو فتنه ها، رو اینها فدایان موسی بودن، دور موسی بودن. اگر موسی امری رو داشت اینا مطیع بودن، هرچند جمعیتشون خیلی نبود، اما ربیون موسی بودن، جوانم بودن، قدرتمندم بودن. حالا خیلی بحثای زیبایی داره، چون بحث وقتم میگذره و شاید آخرای وقتم باشه، پس اینجا میفرماید که این ربیون یک اعمالی دارن، یک گفتمانی دارن. دیگه الان فرصت نیست که بگیم خصوصیات این ربیون عملیاتیش چگونه میشه، من فقط ترجمه میکنم، توضیحاشو دیگه نمیدم آیه رو، تا حد ترجمهش توضیحاشو انشالله دوستان به جلسات دیگری که بوده توضیح بیشتری دادیم میشه اونجا رجوع بکنن. دنبالش میفرماید که اینها ربیون که کثیر بودن خصوصیتشون این است، فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، هیچگاه هیچ مشکلی اینها رو سست نخواهد کرد. اینقدر پیوندشون با هم محکمه، ارتباط قوی دارند که اینها هر مشکلی که میاد، ببین وقتی کسی تنها باشه زود میبره، ولی وقتی جمع شدن جمع به راحتی نمیبره. لذا شیطان، علامه طباطبایی در المیزان میفرماید که رحمت الله علیه، در المیزان میفرماید شیطان برای اینکه یکی رو شکار بکند اول از حالت جمعی او رو جدا میکند، فردیش میکنه. وقتی که فردی شد اون موقع شکارش ساده میشود. ببینیم روحی جمعی چقدر داریم. اساس اسلام بر نظام جمعی شکل گرفته و قرار داده شده. ما چقدر جمعی، چقدر روحی اجتماعی و جمعی و ارتباط جمعی داریم. دیگه حالا فرصت نیست بیشتر توضیح بدم. میفرماید که اینها هر مشکلی با بالاترین مشکل که برای اینها وارد می شود، فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، از درون هیچ سوس نمی شن. بعد دنبالش می فرماید کسی که از درون سوس نشه از بیرون هم سوس نمی شه، به گوشه رینگ رانده نمی شه. دیدید وقتی یه مشکلی پیش میاد، یه دفعه می بینید مثلا بعد از فتنه پارسال یه دفعه چی شدش؟ یه عده گفتن ما دیگه کاری نداریم. یعنی چی شدن؟ این رفتن گوشه ری، ما دین خودمون رو حفظ کنیم، ما ایمان خودمون رو حفظ کنیم، کاری به بقیه نداریم. یعنی ضعفو، یعنی ضعف پیدا کردن. میفرماید که اینها فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، اینا از درون هیچگاه حالت سستی پیدا نمی کنن و ما ضعفو، در بیرون هم هیچ کسی اینا رو گوشه‌گیر نمیبینه، نمیبینه که رفتن گوشه رینگ، بیکار شدن، کاری به بقیه و ما ضعفو و مستکانو. سومیش این است، کسی که از درون سست نشد، در بیرون هم همیشه حالت اجتماعیش رو حفظ کرد، تنها نشد، مستکانو، تسلیم هم نمی شود. اگر کسی دیدید این از عقاید سابقش انقلابی بودنش دست برداشت، یعنی تسلیم شده. تسلیم شدن یعنی قبلش به ضعف کشیده شده بود، یعنی در بیرون یواش یواش رفت حالت فردی. اگر ضعف پیدا کرده بود یعنی قبلش چی شده بود؟ سستی درونی پیدا کرده بود. پس اگر رگه های از سستی درونی میبینیم خیلی خطرناکه. سستی درونی میکشاند به ضعف بیرونی، ضعف بیرونی میکشاند به تسلیم در برابر شیطان و دشمن. پس برای اینکه جلوی تسلیم رو بگیریم باید نگذاریم ضعف بیرونی ایجاد شد. برای اینکه ضعف بیرونی ایجاد نشود باید نگذاریم به سستی درونی مبتلا بشیم. برای اینکه سستی درونی ایجاد نشود چه کنیم؟ روابط اجتماعی رو تو ناحیه ایمانی قوی کنیم. والله یحب الصابرین. این سه صفت با صبر درست میشه. عدم سستی، عدم ضعف، عدم تسلیم با چی؟ اون چیزی که جامعه امروز ما بعضی دارن چی میشن؟ مبتلا بهش میشن. درسته؟ بعد دنبالش میفرد و ما کانه، این آیه رو میخونم الان تمام میکنم، و ما کانه قولهم، حرف اینا هم یه چیز، گفتمانشون اینه. یعنی اینا شعار دارن، میگه بله شعارشون چیه؟ میگه شعارشون اینه، وقتی میرسن میخوان خودشون رو نگاه بکنن، نمیان مشکلات که میرسه همش از ابتدا شروع کنن نقد بیرونی، بلکه چیکار میکنن؟ اول از درون میگن من چیکار کردم در این رابطه، کوتاهی من چی بود که اینجوری شد. اگر من میبینم نعوذ بالله وضع دختران ما مثلا به هم ریخته، وضع پسران ما ممکنه براش آسیب ایجاد شده باشه، یه موقع میشینم قر میزنم چرا اینجوری شده، چرا جلوشو نمیگیرن، چرا اون کارو نمیکنن، چرا این کارو نمیکنه. اما یه موقع میگم من چه باید میکردم و نکردم که اینجوری شد. اول از کجا شروع میکنم؟ خیلی زیباستا، اون جایی که انسان از قر بیرونی شروع میکنه خودش راحته، میگه خب من که تکلیفی ندارم، پس دیگران چرا نکردن. اما اگر از خودش شروع کرد اثرش چیه؟ اثرش این است چون خودش رو کوتاهی میبینه کرده، جبرانش به این است که باید با رحمت و عطوفت حل کند مسئله را، نه با قهر و غضب. نمیدونم تونستم، ببین خیلی وقت کمه دارم کوتاه میگم. آه میگه اینها چی کار میکنن؟ و ما کان قولهم الا، ما الا، ما کان قولهم الا، یعنی هیچ گفتگوی دیگری ندارن جز این نفی. و در حقیقت ما کان قولهم الا، ما با الا که میاد یعنی هیچ قول دیگری، حرف دیگری الا این. حرفشون اینجوری است که ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا ما کوتاهی کردیم، خدایا یه جاهایی ما تندی کردیم، اسرافنا فی امرنا، دو طرف یه جایی کوتاهی کردیم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، خدایا ما باید جبران کوتاهی ها و تندروی هامونو بکنیم تا حل شه، نه اینکه بیشتر هی نق بزنیم تا خودمون راحت کنی. ربی این است، جامعه‌ای که اینجوری باشه از نقد درون شروع میکند، وقتی از نقد درون شروع کرد قابل حل میشه، جبران پذیر میشه، ولی وقتی به نقد بیرون رسید هر کسی فقط خواست بیرون رو نقد بکنه، کی حل کنه؟ کی درستش کنه؟ کسی نمیمونه، همه میخوان نقد بیرون کنن. ما به دستگاه ها و مسئولین نق میزنیم، اونا میندازن گردن هم، تمام شد، هیچ کسی انجام نمیده. اما اگر ما خودمون شروع کردیم که چه کردیم، آیا هیئت ما در این راه قدمی برداشت؟ آیا فرد ما در این را کاری کردیم؟ خانواده ما در این را کاری کرد؟ اگر این نقد در اون محقق شد، اون موقع اقدامات اینا محقق شد، قطعا مسئولین هم جزء ما حساب میشن و اونها هم از نقد در اون به نقد بیرون میرسن، اصلاح بیرون میرسن. لذا نقد اینها نقد انتقامی نیست، نمیخوان انتقام از دیگران بگیرن، درسته؟ میفرماید دو، این اولین گفتمانشونه. دومیشونه میگه وقتی که این رو گفتن میگن خدایا ثبت اقدامنا، ما اگر اون گذشتمون رو اصلاح کردیم که نقص هام رو جبران کنیم، حالا ثبات قدم پیدا میکنیم، و الا اگر گذشتمون رو جبران نکنیم با همون خطاها بخوایم جلو بریم، بازم خطای بعد خطا میکنیم، اشتباه بعد از اشتباه میکنیم، ثبات قدم پیدا نمیکنیم. پس برای که ثبات قدم پیدا بکنیم، پامون رو جای محکم بذاریم، باید چیکار کنیم؟ گذشتمون رو اصلاح کنیم. راه حل عملیاتی ها، اگر شنیدیم رفتیم بیرون بازم همینجوری بودیم، میگیم پس قرآن برای خوندن فقط خوبه، نه برای عمل کردن دیگه. دنبالش میفرماد و ثبت اقدامنا، خدایا پس ما گذشته رو اصلاح میکنیم، ثبات قدم به ما بده، اگر ثبات قدم دادی و انصرنا علی القوم الکافرین، نصرت الهی اینجا نازل میشود و اون چیزی که آرزوی مؤمنان است محقق میشود. یعنی اونی که دنبالش بودیم چی میشه؟ راه تحققش این راه مسیر است. فقط نشستن و نق زدن و حرف زدن و تماشا کردن حل ایجاد، منتظر که بنصرنا علی القوم الکافرین رو میخواد، دنبال این است که ظهور محقق بشود، میگه راه ظهور این است. انشاءالله خدای سبحان به همه ما این باور رو بده که قدم برداریم، مسئولیت عظیم ابتدای عالم تا امروز رو احساس بکنیم که بتوانیم این رو به نسل بعدی بتوانیم منتقل بکنیم. خب همه حضرات معصومین در این راه شهید شده تا این کار رو بکنن. مثل که میگیم که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، که عین من امامه، هر امامی هم که بوده قاتل معه ربیون کثیر، ببینید چقدر به شوق عشق به امام رضا تو طول تاریخ شهید شدن، چقدر به عشق امام حسین تو طول تاریخ شهید شدن. یعنی فقط ربیون، سلام علیکم رحمت الله، فقط ربیون اونایی نیستن که در عصر امام بودن، هر کسی تو هر عصری تابع امام است، ربی امام است. امروز اگر ما میخواییم ربی امام رضا باشیم، باید این گونه باشیم که قرآن دستور میده، با تابعیت از امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام به عباسلت میگه عباسلت مأمون منو خواسته، گفته باید برم اونجا. اگر رفتم اونجا وقتی دارم بر میگردم عبا رو به سر کشیدم، از من چیزی نپرس. اگر عبا به سر نبود معلوم میشه سالم برگشتم. عباسلت میگه من بیرون در منتظر بودم، امام رضا علیه السلام از در خارج شد، طولی نکشیده بود، حدودای صبح بوده که امام رو خواستن و رفته، داره بر میگردد، امام دیدم عبا رو به سر کشیده، اما از در که خارج میشود حالت تعادل ندارد. یعنی انقدر این سم عجیب و سنگین بود که همون لحظه ای که حضرت خوردن اثرش آغاز شد، به طوری که عباسلت میگه از جایی که از کنار مأمون بیرون آمد تا خانه برسد فاصله کمیست، اما امام 50 بار بر زمین افتاد و نشست و افتاد و خیزان به منزل رفت. به منزل که رسید حضرت گفت درها رو ببند. حضرت بر خاک دراز کشیدن منتظر هستش، طولی نمی کشد که یک نوجوانی می رسد. عباسلت میگه از کجا آمدید؟ میگه اون کسی که مرا از مدینه تا اینجا آورد، از در بسته هم وارد می کند. وارد می شود بر امام رضا علیه السلام در حالی که حضرت به خودش می پیچه، در حالی که حضرت سم اثر کرده درش، اما سر حضرت رو بر بالین می گیرد. فرزند 8 سال جواد الائمه سر پدر رو بر بالین می گیرد، گفتگوها رو می کند، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امام حسین علیه السلام وقتی علی اکبر اربن اربا شد و از اسب بر زمین افتاد، حضرت آمدن به قتلگاه سر علی رو بر دامن گرفتن، اما سیر نشد، لبها رو بر لبها گذاشتن. دشمن گفت جان دادش، تا اینکه زینب آمد این برادر رو از سر از برا از جلوی پسرش جدا کرد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.